رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری دوشنبه 28 سپتامبر است و من مرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح و عصر سه‌شنبه 29 سپتامبر تکراراً پخش می شود. در آغاز مجله نگاهی کوتاه به سرخط خبرها. حمله جنگیان طالبان در قندوز ادامه دارد. در نیویورک اجلاسیه 70 مجمع عمومی سازمان ملل آغاز یافت. جایزه واسلاو هاول امسال با لودمیلا الکسیه و داده شد و دو زائر تاجیک در مکه وفات کردند. مشروع خبرها. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد میگوید جنگیان این سازمان اداره های دولتی قندوز را تصرف کرده به سوی فرودگاه شهر روان شده اند. مقامات قندوز هنوز این خبر را تصدیق نکرده اند. قبلا سید سرور حسینی سخنگوی پلیس ولایت قندوز گفت جنگیان بیش از نصف شهر با شمول بیمارستان و دادگاه را تصرف و همچنین از زندان مرکزی قندوز حدود 500 محبوس را رها کردند. جنگیان صبح 28 سپتامبر به این شهر از چند سمت حمله آوردند. حمدالله دانشی معاون والی قندوز قبلا به آزادی گفت
جنگ بسیار به شدت ادامه دارد در داخل شهر. برای فعلا اینطور مکمل شهر پیش طالبان است. شهر دو تقسیم است. شهر به یک سنگر دیخی نظامی تبدیل شده. نگمی لحظه که به شما زنگ میزنم شدیدن جنگ جریان.
مناطق قبلا آروم شمال افغانستان در سالهای اخیر بعد تشنج وضع روبرو شده اند. دبیر کلی سازمان ملل بان کی مون روز 28 سپتامبر اجلاسیه 70 مجمع عمومی را با دعوت به ختم نزاعی سوریه آغاز بخشید. بان کی مون در پیامش باری اول خواستاری به دادگاه بین المللی جنایی کشاندن پرونده جنگ سوریه شد. او گفت نزاع سوریه از سوی قدرت ها و رقیب های منطقوی اداره می شود و کلید حل سیاسی این جنگ در دست روسیه، آمریکا، عربستان سعودی، ترکیه و ایران است. نزاع سوریه با بیش از 200 هزار قربانی و میلیون ها بجا شدهش یک موضوع اساسی مجمع عمومی است و رهبران جهان را های ختم این نزاع را می جویند. کمیته دینی تاجیکستان میگوید امسال در جریان ادای مراسم حج دو زائر از تاجیکستان وفات کردند. تاجی و گلسره 66 ساله از ترسون زاده و ساجیده ناروی 51 ساله از ناحیه شامنسوری دوشنبه هر دو در روزهای اخیر ادای مناسک حج از بیماری قلب درگذشتند. این سال از تاجیکستان تقریبا 6300 نفر ادای حج کردند. جمع زائرانی که از سراسر دنیا برای ادای حج به مکه و مدینه سفر کردند حدود 2 میلیون نفر گفته می شود. مجمع پارلمانی شورای اروپا روز 28 سپتامبر در اجلاسیاش در استراسبورگ جایزه سالانه حقوق بشر به نام واسلاو هاول را به فعال سابقه دار روس لودمیلا الکسیه و سپرد. این دیگر اندش عهد شوروی و یکی از حامیان معتبر حقوق بشر روسیه که حالا 88 سال دارد از سالهای 60 به حرکت دیسیدنت ها پیوسته یکی از مؤسسان گروه هلسینکی مسکو بود. او را در سال 1977 به هجرت به آمریکا مجبور کردند. ولی الکسیه و سال 1989 به روسیه برگشت و به فعالیتش ادامه داد. جایزه واسلاو هاول 60000 یورو را تشکیل می‌دهد و هر سال به افراد علاهیده و سازمان‌های فعال در مسئله حمایت از حقوق بشر داده می‌شود. ادامه خبرها. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفت مسکو هنوز نقشه استقرار نیروهای جنگیش در سوریه را ندارد ولی از حکومت سوریه پشتیبانی خواهد کرد.
Россия не будет участвовать ни в каких войсковых операциях на территории Сирии. Во всяком случае на сегодняшний день мы этого не планируем.
رهبر روسیه در مصاحبه با تلویزیون آمریکایی CBS که روز 27 سپتامبر در عرفه ملاقات او با همتای آمریکاییش باراک اوباما نشر شد، همچنین آمریکا را برای حمایتش از چریکی‌های سوریه تنقید کرد و گفت این کمک‌ها نه فقط غیر قانونی بلکه بی اثر هم هست. تقویت حضور نظامی روسیه در سوریه مایه نگرانی واشنگتن شده است. حمله مرکلبانه به محل بازی کریکت در جنوب و شرق افغانستان به گفته مقامات دست کم 9 کشته و بیش از 30 زخمی به جا گذاشت. این حمله در ولایت با پاکستان هم مرز پکتیکا رخ داده است. مواد ترکنده در یک موتورسیکل جابجا شده بود و ظاهرا مقامات محلی را که بازی را تماشا داشتند به هدف داشت. در چنین یک حمله دیگر هنگام بازی والیبال در پکتیکا در سال گذشته دست کم 50 نفر جان باختند. و وزیر خارجه قزاقستان ایرلان ادریسف از رهبران جهان خواست تا در نبرد علیه تهدیدی که سازمان تندروی دولت اسلامی به بار آورده است از یک گریبان سر برارند. ادریسف در نیویورک در مصاحبه با اسوسییتد پرس گفت قزاقستان تا به این اواخر از بنیادگرایی و افرادگرایی مسئولیت داشت ولی پیشرفت و شکوفایی در ذهن برخی ساکنان این کشور ایجاد شدن عقیده های بی‌معنی را آسان‌تر کرده است.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هدبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
شنونده عزیز مجله خبری دوشنبه 28 سپتامبر از بخش توجیکی رادیوی آزادی اید. این برنامه صبح و عصر سه‌شنبه 29 سپتامبر تکراراً پخش می شود. حالا نگاهی می افکنیم به سرخطی گزارش های این نشری مجله. خودم کشتم خودم جواب می دهم. ادامه مرافع زنی که سه طفلش را به دریا انداخت. بازپرسی یاروف احتمال قطع فعالیت حزب نهضت روشن تر می شود. بعدی آشوب سرنوشت اعضای خانواده یک زمان با نفوذ حاجی حلیم، پارسای خوجند، فیض رسول، امکانات صادراتی محصولات گوشتی از سوخت به قرقیزستان و گفتگوی با ابرار نظرف، پسر دلیر نظرف که راه پدر را پیش گرفته است. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. زنی که در کشتار سه فرزند نابالغش متهم میشود روز 28 سپتامبر در دادگاه دوشنبه رسما گناه خود را اعتراف کرد. پروینه عبداللهیوا یک ساکن ناحیه یاوان که در اول ماه ایول به قصد خودکشی همراه با سه فرزند نابالغش خود را به دریا انداخت ولی به فرق از کودکان غرامرگش زنده ماند، در روز پنجم مرافعت در تالار دادگاه اقرار کرد که در این حادثه تنها خودش گناهگار است و باید خودش جواب گوید، نه کسی دیگر. جزئیات را خبرنگاری آزادی سرویناز روحلا از دوشنبه به دست آورده است.
زنی که برای کوشش خودکشی و مرگ سه فرزند نابالغش بازداشت شده بود در تالار دادگاه در کشتاری فرزندانش اقرار شد. پروین عبداللهیوا که در ماه ایول سال جاری با قصد خودکشی همراه با سه فرزند نابالغش خود را به دریا انداخته خود جان به سلامت برده بود، در روز پنجم مرافعت در تالار دادگاه اقرار کرد که در این حادثه تنها خودش گناهگار است و باید خودش جواب گوید، نه کسی دیگر. عبداللهیوا بعد آگاه شدن از رابطه همسرش با زن دیگر قصد به جان خود کرده به دوشنبه آمد و خود را همراه با کودکان به دریا افکند. همین طریق پروینه عبداللهیوا بر اساس قسمی دوی ماده 104 کدکس جنایی بندی ا و و به کشتاری آگاهانه دو شخص و بیشتر از آن عیبدار می شود. در صورت ثابت شدن اتهام مذکور طبق قانون جنایی پروینه عبداللهیوا را از 15 تا 25 سال زندان انتظار است. اما اگر دادگاه حالت روانی او را هنگام صادر کردن جنایت به نظر بگیرد، احتمال دارد که او از 2 تا 5 سال محکوم به زندان شود. مطلوبه بابوجانوا وکیل دفاع پروینه عبداللهیوا از سازمان لیگای زنان حقوق شناس روز 28 سپتامبر در تالار دادگاه از دادرس طلب کرد تا برای شرکت روانشناس در مرافعه دادگاهی اجازه دهد، زیرا تشخیص طبی که در بیمارستان واقع در ناحیه رودکی گذرانیده شد معین کرد که زیر حمایش گرفتاری بیماری روانی است. خانم بابوجانوا میگوید میخواهد ضمن شرکت روانشناس در مرافعه دادگاهی به چند سوال خود پاسخ بگیرد. در همین حال مختار ایسازاده دادرس این پرونده به رادیوی آزادی گفت تنها پس از بازپرسی شاهدان و طلب وکیل دفاع این زن در مورد ملاقات با روانشناس که قرار است آخر هفته روان صورت گیرد دادگاه حکم را علیه پروینه عبداللهیوا صادر خواهد کرد. گفته می شود که پروینه عبداللهیوا بعد آگاه شدن از رابطه همسرش با زن دیگر قصد به جان خود کرده به دوشنبه آمد و خود را همراه با کودکان به دریا افکند. اما زینالدین بابابکوف شوهر پروینه که یکدیگر را دوست داشته عائله‌دار شدند و 11 سال زندگی مشترک داشتند این ادعا را رد می کند. بابابکوف روز 28 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت همسرش نه از روی رشک به این کار دست زد، بلکه به احتمال زیاد بیماری طولانی فرزند خردیش امینه او را گرفتار بیماری روانی کرد.
ما همین فکر می‌دارم که سه ساله که مثلا فرزندتون مثلا بیمار بین سه سال ها من سه سال ها هم رو ای هفت ماه اش مهگیش بود روی همون سال خسال سر شدم بود اما که تو 2013 ماه سپتامبر 2014 نه 2013 ما دو سال غیر رسی ها اومده نتونستم ای روی هوایی که طول نمیرسه.
زمینان پروین عبداللهیوا روز 5 ایول با بهونه جمع‌آوری هزم همراه با سه کودکش از خانه بیرون شده به دوشنبه آمد و خود را با امینه 5 ساله، ماهینه 6 ساله و زیادین 7 ساله به کانال حصار پرتافت. پروینه زنده ماند اما جسد کودکان روز دیگر پیدا شد. سرویناز روحلا رادیو آزادی دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
پایگیری موضوع های تاجیکستان را در برنامه ادامه می دهیم. کمیته دفاع از اعضای بازداشته حزب نهضت اسلامی می گوید که روز 28 سپتامبر کارمندان ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت امور داخله وکیل مدافع بزرگمهر یاروف را با خود بردند. بزرگمهر یاروف از جمله وکیلان است که برای حمایت از 13 عضو بازداشته حزب نهضت جلب شده اند. در همین حال منابع دادستانی کل میگویند اسناد به طلب قطع فعالیت این حزب مخالف علکی آماده شده است. مقامات حزب نهضت را با همدستی در آشوب اخیر ژنرال عبدالحلیم نظرزاده عیبدار میکنند. تفصیلات دیگر این موضوع در گزارش شهلا گلخواجه، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
دادستانی کلی تاجیکستان با پیشنهاد یک درخواست به دادگاه عالی قطع فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را تقاضا کرده است. این درخواست بر اساس پرونده هایی که اخیراً علیه اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باز شدند ارائه گردیده است. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید که بر علاوه پرونده هایی که در این درخواست ذکر شدند، یک گزارش جداگانه در مورد حوادث اخیر حمله ژنرال عبدالحلیم نظرزاده و شریکانش برای قطع فعالیت این حزب به دادگاه عالی پیشنهاد شده. پیشنهاد بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در حالی است که 13 عضو بلندپایه این حزب روزهای 16 به 17 سپتامبر بازداشت شدند. مقامات تاجیک آنها را در تحریزی حمله ها به چند انشاءات مهم دولتی متهم می دانند. به اطلاع مقامات نقشه این حمله ها یعنی باجوی نهادهای امنیتی از دفتر کاری مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دریافت گردیده است. دوستانی کل تاجیکستان اعضای بازداشت شده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و هم رئیس این حزب محی‌الدین کبیر را که همکنون در خارج به سر می‌برد در حمله های ژنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان عیبدار می‌کند. اما محی‌الدین کبیری و دیگر اعضای بازداشت شده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این اتهام را رد کردند. ضمناً به خاطر دفاع از حقوق عضو بازداشت شده های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان روز 23 سپتامبر با رهبری بزرگمهر یاروف وکیل مدافع کمیته جمعیتی دفاع تأسیس یافت. این کمیته از حساب خود 7 عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را که در بازداشتگاه قرار دارند با وکیل دفاع تامین نموده اعلان کرد که در صورت مراجعت نزدیکان بازداشت شده های دیگر حمایت آنها را هم به دوش خواهند گرفت. در همین حال روز 28 سپتامبر کارمندان ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت امور داخلی به دفتر ادوکاتور سپر آمده و وکیل مدافع بزرگمهر یاروف را با خود بردند. جمشید یاروف وکیل مدافع در صحبت با رادیو آزادی گفت کارمندان پلیس از دفتر ادوکاتور سپر نسخه های شرطنامه هایی که با میزوجان در سالهای 2014-2015 بسته شدند با خود بردند. با گفته جمشید یاروف نخست رئیس کلیگ ادوکاتور سپر و سپس بزرگمهر یاروف را به ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان دعوت کردند و تا هنوز او را جواب ندادند.
مثلا گن 10 دقیقه صحبت میکنه بزرگمهر همجه اولوست که من میدونم 10 دقیقه شما چی خیره این کنیت هست که برای اومان شما جواب نده برای همین من آدم را همشه جواب میتنم گفت ویزا جای اومدگی بعد همراه شما میروم با همه را جواب داد و خیلی تون بر خودشون هم بیدن مشمی خودشون خطی اومدن ساعتی 2 از کارخونه برامدن 2:10
با گفته جمشید یاروف سند هایی که کارمندان ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته از میز بزرگمهر یاروف با خود بردند بخشی از عریضه های نزدیکان بازداشت شده های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودند که برای ملاقات با بازداشت شده ها در سیزو از جانب وکیل مدافع میبایز به شعبه تفتیشاتی دادستانی کل پیشنهاد میگردیدند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
سرنوشت حزب نهضت اسلامی که به همدستی در آشوب ژنرال عبدالحلیم نظرزاده عیبدار می شود. در همین حال نزدیکان این ژنرال می گویند 3 پسر او را اخیراً از بازداشت رها کردند. این خانواده یک زمان با نفوذ در آشوب های اخیر 4 عضوش را از دست داد. عبدالحلیم نظرزاده سابق معاون وزیر دفاع تاجیکستان روز 16 سپتامبر بعد 12 روز تعقیب در دره رامید کشته شد. نزدیکانش می گویند 3 برادر او هم که برای مذاکرات به رامید برده شدند جان باختند. جزئیات را خبرنگاری آزادی مؤمن احمدی از دوشنبه پیگیری کرده است.
سه پسری عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر مدافعی تاجیکستان چند روزی پیش از بازداشت رها شدند. فرهاد نظرف برادرزاده عبدالحلیم نظرزاده 28 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت همک بچه‌هایش با نام ابراهیم، بختیار و محمد نظرف‌ها با شرط بیرون نشدن از محل زیست از بازداشت رها شدند. او گفت حالا کسی با آنها کار ندارد، ولی برایشان گفتند تا انجام بررسی پرونده‌های مربوط به افراد حاجی حلیم در محل زیستشان قرار داشته باشند. قبلا برخی رسانه‌ها خبر مرگ ابراهیم نظرف، پسر 23 ساله عبدالحلیم نظرزاده، دانشجوی سال سوم فاکولته مناسبت‌های بین‌المللی دانشگاه ملی تاجیکستان را نشر کرده بودند، ولی فرهاد نظرف می‌گوید این خبر واقعیت ندارد، زیرا دیروز با پسر عمکش صحبت کرده بود. اما فرهاد نظرف گفت متاسفانه پدری او میرزا کریم، برادر بزرگ عبدالحلیم نظرزاده و دو تن از عمک دیگرش با نام عبدالرحیم و میرزا حیات هنگام مذاکرات میان نیروهای حکومتی و گروه حاجی حلیم کشته شدند. او میگوید پدر و دو عمک کشته شدهش برای مایل کردن گروه حاجی حلیم برامید برده شده بودند. فرهاد نظرف اینچنین افسود نمایندگان مقامات گفتند پدری او هیچ گناه ندارد و تصادفاً هنگام تیرپرانی از سمت مقابل کشته شده است. همچنین به گفته فرهاد مادر کلانش تنها از مرگ یک عمکش عبدالرحیم با خبر است و تا هنوز از کشته شدن حاجی حلیم و سه پسر دیگرش خبر ندارد. مادر حاجی حلیم که 78 سال دارد در خانه پسر بزرگش میرزا کریم قرار داشت. زمانی ما وارد حولی آنها شدیم پزشک بالای سرش قرار داشت و ما را اجازه صحبت با او را ندادند. اما همسر خود عبدالکریم نظرف، برادر بزرگ حاجی حلیم که در این عملیات کشته شده است، گفت آنها از چیزی خبر ندارند و تنها از تلویزیون و دیگر رسانه ها درباره نزدیکانشان خبر میشنوند. او گفت عبدالحلیم نظرزاده با آنها رفت و آمد نداشت و تنها او را در یگان مراسم خیلی مهم خانوادگی میدیدند. عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم که تا حادثه روز 4 سپتامبر معاون وزیر مدافعی تاجیکستان بود، 7 برادر و 2 خواهر دارد. حمله های 4 سپتامبر بعد دستگاه مرکزی وزارت دفاع و شعبه کارهای داخلی ناحیه وحدت را کاری دست نظرزاده دانسته، با فرمان پرزیدنت تاجیکستان بنابر صادر کردن جنایت او را از وظیفه برکنار کردند. مقامات او را در تشکیل اتحاد جنایی و خیانت به دولت عیبدار دانستند. عملیات علیه او و جانبدارانش 12 روز در دره رامیت ناحیه وحدت ادامه کرد. روز 16 سپتامبر رسما از کشته شدن عبدالحلیم نظرزاده و 10 تن از جانبدارانش خبر نشر شد. بر اساس اطلاع رسمی دوام 12 روزی عملیات علیه این گروه 14 تن از کارمندان مقامات انتظامی با شمول رستم امکیف فرمانده گروه الفا و از گروه نظرزاده 25 تن کشته شد. حالا بیش از 120 نفر جانبداران گروه نظرزاده بازداشت شدند و ده ها تن دیگر با گمان عضو گروه نظرزاده بودند جستجو می شوند. مومن احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
شنوندگان عزیز، تا اینجای برنامه گزارش هایی داشتیم در باره ادامه مرافعه زنی که سه فرزندش را به دریا انداخت، احتمالی بسته شدن حزب نهضت اسلامی و سرنوشت نزدیکان ژنرال آشوبگر عبدالحلیم نظرزاده. حالا معصوم محمد رجب خبرنگار آزادی در خوجند را داریم با گزارش در باره صادرات محصولات گوشتی به قرقیزستان از سوی سه کارخانه ولایتی سخت.
سه کارخانه خوجند، فیضی رسول، پارسای خوجند و افسلی سخت که به تولید نوهای گوناگون حسیب و محصولات شیری اختصاص دارند، طبق شرطنامه به صادرات مالهایشان به ولایت بادکند قرقیزستان شروع کردند. به گفته مسئولان بخش صنعت حکومت خوجند، مقدار محصولات صادراتی این کارخانه ها در حال حاضر چندان چشمگیر نیست و در نوبت اول به مبلغ حدود 60 هزار سامانی است. ولی از آن نگاه این اقدام مهم است که کارخانه های صنعت سبوک خوراکواری سوخت بازار نوی را برای صادرات از خود میکنند. عبدالرحیم سالیف، سردار شعبه صنعت در حکومت خوجند، در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
پیش که غیر رسمی نیفتاد، از ما حرکت کردیم این کار که اما شرطنامه شده و هرچی بیسته چکره که هرچی محصول استحصال شده و صادرات شده، اندازی محلی و همین فریه میرده.
جناب سالیف افسود که در چند سال اخیر که تاجیکستان در چارچوبی شامل شدن به سازمان جهانی تجارت جهت مطابق گردانیدن صفت محصولات تولیداتی خود به استانداردهای جهانی تلاش دارد، صفت محصولات سه کارخانه صادرکننده به بادکند بلند است. از این رو حسیب ها و محصولات شیری این کارخانه ها به خریدار قرقیز پسند آمده است. در حال حاضر صادرات مال و کالا از ولایت سغد به قرقیزستان چشمگیر نیست و این کشور در 10 جای اولی کشورهای شریک صادرات جای ندارد، ولی واردات از قرقیزستان زیاد صورت میگیرد و این کشور در رده‌بندی کشورهای صادرکننده به ولایت سغد در جای 8 قرار دارد. در نیم ساله اول صادروان از قرقیزستان به منطقه شمالی تاجیکستان به مبلغ بیش از 80 هزار دلار آمریکایی عمدتاً انگشت و سیمنت و مواد سوخت وارد شده است. تاجران و ساکنان عادی ولایت بادکند قرقیزستان مواد غذایی خود را عمدتاً از بازارهای اسفره و خوجند خرید میکنند، ولی از ماه آوگوست سال روان قرقیزستان به اتحاد یگانه اورو آسیا که حرف اول را در این سازمان روسیه میگوید شامل شد و سرحد تاجیکستان و قرقیزستان اکنون سرحد اتحاد اقتصادی اورو آسیا شد. کارشناسان حدس میزنند که تاجیکستان نیز زیر تاثیر روسیه بالاخره عضویت این سازمان را خواهد پذیرفت، ولی کارشناس تیلاو رسولزاده میگوید
همین نیاز مردم این ولایت بادکند به محصولات شیری ولایت سغد بود، این همکاری به امضا نمیرسید، چون این ضرورت هست. من فکر میکنم که نوبته از اینکه تاجیکستان به اتحاد گمرکی پیوست میشود یا نه، این همکاری ادامه میابد.
به گفته یک مسئول شرکت فیض رسول، کارخانه پارسای سغد نیز تابع این شرکت است و هر دوی این کارخانه 48 نمود حسیب و 18 نمود محصولات شیری را با برند فیض رسول تولید میکنند. شرکت افضل سغد هم از کارخانه های بزرگ کارکرد شیر و گوشت در منطقه شمالی تاجیکستان است که 15 نمود محصولات از شیر و 49 حسیب به بازار میبرارد. هنوز در سال 2012 محصولات شیری این کارخانه و حسیب های شرکت فیض رسول در آزمون جمهوریوی در تاجیکستان مال بهترینی سال اعلان شده بود. بجز این کارخانه ها تیموریان، دلشاد و کبیر خوجند نیز از کارخانه های بزرگ کارکرد گوشت و شیر در منطقه شمالی تاجیکستانند که بین هم واردی رقابت شدید در بازار داخلی شده اند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در ادامه مجله خبری یک موضوع فرهنگی. ابرار نظروف فرزند آوازخوان شناخته تاجیک دلیر نظروف بعد 18 سال نوازندگی به آوازخوانی رو آورده، حالا در صدد تهیه نخستین آلبوم ترانه هایش می باشد. ابرار نظروف که 31 سال دارد در دوشنبه به وای رسیده در مسکو زندگی می کند و در آلماتا کار می کند. او تا کنون در گروه های سره زفربند و همچنین همراه پدرش گیتار می نواخت، ولی بالاخره تصمیم گرفت که آوازخوانی را شروع کند و در یک هفته گذشته دو ترانه اش را وارد بازار کرد. ترانه اشک چشمات که ابرار به زبان تاجیکی خوانده است روز 23 سپتامبر و ترانه جیون که او همراه با امکبچه‌اش پرویز نظروف با زبان شغنی اجرا کرده است روزی 27 سپتامبر نشر شد. دلیر نظروف از جمله انگوش شمار استادان صاحب مکتب استراده تاجیکی با شمار می رود. پسر عمک او پرویز نظروف نیز کسب آوازخوانی را پیشه کرده، حالا از خواننده های مطرح در قزاقستان است. همینطور دو فرزند دلیر نظروف، ابرار و مهربان، نیز کسب پدر را انتخاب کرده اند. سلاله های هنری در تاجیکستان یک انعنه رایج است. معروف ترین نمونه های شبنم سرایا و فرزانه خورشید، دختران آوازخوان شناخته سرایا قاسم، نازیه و محمد رافع کرامت الله، فرزندان آوازخوان روانشاد کرامت الله قربان، غیژک نواز معروف مدولی ایسایف، پسر گلچهره صادق و صاحب قران و جاویدان نازیم، فرزندان ظفر نازیم، فرزندان و اینک نبیره های آدینه هاشم، جانی بیگ، پسر جورابیک مراد و تخمینا نیاز و نبیره بای محمد نیازوف میباشند. ابرار نظرف که حالا راه پدر را پیش گرفته است در یک مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی گفت او یگان معلومات ویژه موسیقی ندارد بلکه یگانه دانشگاه زندگیش مکتب پدرش دلیر نظرف بود، مکتبی که به گفته ابرار برای او بالاتر از تمام دانشگاه های دنیاست. گوش دهیم به صحبت ابرار نظرف. این نخستین ترانه های ثبت کرده شما هست، چون تا جایی می دانیم تو امروز بیشتر گیتار می نواخته.
نخستین ترانه نیست، برای اون که با برادرم پرویز ما خیلی یک جو ترانه ثبت کردیم و خوندیم سرودویت با هم. خودم ترانه که یک 6-7 ترانه دارم، چون این از البومی که باید این شول خود رو خواهد. برایت این از اون البوم است که من الان در آلماتو هستم و این ربوت این رو ندید البوم.
این البوم یکم است نه؟
این البوم اولین است.
نامش چی هست؟
نامش فکر میکنم نامش ممکن که من مانم سترون سودیوی Strings of Fate.
رشته های تقدیر یعنی؟
بله بله. برای چیگه همه چیزی که هست با این زیل های تور بیتور، اما اون چیزی که امروز میشنوید همه این همین زیل های تور همه با این چیز آورد ما را. بسیار کار بسیار است، صدایی که در اون سرود است، هر یک متن، ستیل، همه چیز دیگرگونه است. مانند نیست با هم دیگر، یک سرود با یک سرود اصلا مانند نیست. همش رنگی دیگر است، همش با انرژی دیگر است، انرژی دیگر دارد، قصه دیگر دارد، عشق دیگر دارد.
کی میبرد این آلبوم؟
خدا خواهد این آلبوم بعد از سال نو بفکرم.
ابرار فعلا در آلماتو کار زندگی میکنید؟
زندگی میکردم پیش در دوشنبه، الان در مسکو زندگی میکنم، آلماتو کار میکنم با برادرم پروی جون، مهربان جون، برادر خودم. این آلبومی اولم اینجا کار میکنیم.
استاد دلیر نظرف چند فرزند دارد در مجموع؟ شما هستی، مهربان؟
من مهربان، دوران، نادرمو.
و روح پدر کدام شما گرفته؟ شما و
من و مهربان. برادرم بران او میلیسانیر است.
در تاجیکستان؟
در تاجیکستان، اما او خیلی هم سرود خوب میخواند. او هم یک دیسک دارد، او هم یک دیسک ثبت کرد. او هم صدای خوب دارد و بسیار تالنت خوب است، اما او دوست دارد میلیسه بودند. الان وده شهر دوشنبه او جو کار میکند.
از خواهرها چی؟
خوردکی نادرمو است که اینجا در آلماتو است و الان که اینستیتوت تمام کرد فکر میکند، در فکر کفتوکو است که کجا این یوش هستن و فکراشون بسیار است.
هنرمند شدن نیست مثل شما؟
نه.
شما در سن 31 بعد 18 سال نوزندگی بالاخره اگر شود این طور گفتن جرأت کردید که آواز بخونید. سبب چنین طول کشیدن این تصمیمتون چی بود؟
فکر میکردم و میدونستم که من تو صحنه باید نبرویم. میگفتم برای چی تو صحنه نمیبروی؟ برای چی سرود نمیخونی؟ خوب تو باید خونی من فهمیدم. برای چی که من نمیدونم چی خونم. برای من برآمدن صحنه و باید صحنه کلام و سرود خوندن این باید تو دانی چی باید تو خواهی به مردم گفتن. یک قصه با اونو کنی که این قصه زندگی او رو دیگرگونه تمام کند. اما میگفتم برو چی تو نمیبروی؟ من میخواستم یک چیز نو الان که من اسم میکنم که من باید خونم، اسم میکنم که وقتی من آمد.
میشه در پایان صحبت چند پاره از همان ترانه عشق چشمات زمزمه کنی برای شنونده های ما؟
عشق چشمات ریخته در گریبانم، از سرشکی دیدگانم سینه بریانم. عشق چشمات ریخته در گریبانم، از سرشکی دیدگانم سینه بریانم.
بهترین، تشکر زیاد. ابرار نظرف بود، فرزند آوازخوان شناخته تاجیک دلیر نظر که نخستین آلبومش رو برای نشر آماده میکند در مهمونی رادیوی آزادی. شنوندگان عزیز، شکل مفصل این صحبت در برنامه مهمونی آزادی رادیوی آزادی شام سه‌شنبه تقدیم خواهد شد. و اینجا می رسیم به پایان این نشر مجله خبری دوشنبه 28 سپتامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. یادآور می شوم این برنامه صبح و عصر سه شنبه 29 سپتامبر تکرارا تقدیم می شود. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
اشکی چشمات ریخته ریخته درگیره